ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران، صدای ما رو از رادیو فردا در مجله شامگاهی میشنوید. امروز چهارشنبه 18 فروردین 1400 هجری خورشیدی است. من مرتضی قاسم‌فر میزبان شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. آرزوی دلی آرام و جانی روشن دارم برای شما در هر کجای ایران. مجله شامگاهی رو با مرور چند خبر تازه خواهیم گشود و سپس تر از اون با گزارش‌ها و دیدگاه‌های تحلیلی کارشناسان در حوزه‌های مختلف ادامه خواهیم داد. اما چند دقیقه خبر آغازین با همکارم رضا جوان.
ممنون مرداد. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت عدم اجرای پروتکل الحاقی از سوی تهران و فعال شدن سانتریفیوژهای پیشرفته موقتی است و اگر آمریکا به تعهداتش بازگردد ایران هم باز خواهد گشت. دوران نخست مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا روز گذشته با حضور کشورهای عضو توافق هسته‌ای با هدف رفع تحریم‌های ایران و بازگشت این کشور به تعهدات هسته‌ای خود در چارچوب این توافق در وین برگزار شد. پیش از آغاز مذاکرات روز گذشته در وین، رابرت مارلی نماینده آمریکا در امور ایران گفته بود که این کشور برای لغو تحریم‌ها و بازگشت به برجام آماده است. در همین حال بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه گفت تهران بسیار بیشتر از دوران پیش از برجام اورانیوم با قنای 20% تولید کرده و میزان تولیدش تاکنون به 55 کیلوگرم رسیده است. روز گذشته نیز سازمان انرژی اتمی ایران از آزمایش مکانیکی یک نمونه پیشرفته تر سانتریفیوژ موسوم به IR9 خبر داده بود که می تواند روند غنی‌سازی را با سرعت بیشتری انجام دهد. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه انفجار در کشتی ساویز در سواحل جیبوتی را تایید کرد و گفت منشأ انفجار در دست بررسی است. ساعتی پس از اعلام این خبر از سوی رسانه‌ها، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران ایران اعلام کرد این کشتی به دلیل انفجار مین‌های چسبان در بدنه دچار صدمه شده است. سعید خطیب‌زاده به خبرنگاران گفت ساویز یک کشتی غیر نظامی و برای مبارزه با دزدان دریایی در منطقه دریای سرخ مستقر بوده است، اما برخی رسانه‌های اسرائیل آن را یک شناور تجسسی سپاه پاسداران خواندند. یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به نیویورک تایمز گفته است اسرائیلی‌ها این حمله را به اقدامی تلافی جویانه در واکنش به حمله ایران به کشتی‌های اسرائیلی خواندند. اسرائیل مسئولیت این حمله را هنوز نپذیرفته است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه از جان باختن 193 نفر به دلیل ابتلا به کووید 19 خبر داد. بنابر این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، بیش از 20000 نفر هم در 24 ساعت گذشته به این بیماری مبتلا شدند. ساعتی پیش اطلاعیه‌ای به نقل از وزارت بهداشت ایران درباره درخواست تعطیلی دو هفته‌ای از سوی این وزارتخانه منتشر شده است. در همین حال به گفته ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت ایران، وضعیت شیوع کرونا در ایران از پلکانی به آسانسوری و اکنون به وضعیت به گفته او موشکی رسیده است. بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی روز چهارشنبه برای دومین بار در سال جاری در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی خود دست کم در 19 شهر ایران تجمع کردند. این تجمعات از جمله در تهران، اردبیل، تبریز، ایلام، اندیمش، رشت، عراق و شوش برگزار شد. بازنشستگان در تجمعات روز چهارشنبه از جمله شعار دادند: آنها همچنین خواستار آزادی اسماعیل گرامی، فعال مستقل حقوق بازنشستگان شدند. آقای گرامی شنبه شب توسط ماموران امنیتی در منزلش در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. بازنشستگان خواهان تعیین مستمری بر مبنای حداقل هزینه‌های زندگی و همچنین اجرای دقیق قانون همسانسازی دستمزدها و دریافت خدمات درمانی رایگان هستند. و خبر آخر این که ده‌ها تن از اهالی منطقه مرودش روز چهارشنبه با تحسن بر روی پل بند حسن آباد رودخانه کور نسبت به سیاست‌های آبی دولت اعتراض کردند. بنابر ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، این معترضان تعداد زیادی از آنان زن بودند، در استان فارس نسبت به نابودی کشاورزی منطقه شعار دادند. بسیاری از کارشناسان حوزه آب احداث سد سیوند را موجب خشک شدن آب دریاچه بختگان و تخریب تخت جمشید می دانند.
سپاس از تو رضا جمالی و آخرین خبرهایی که از او شنیدید. در این حال میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید و اونجا خبرها رو به صورت مفصل تری بخونید و بشنوید. اما در ادامه این مجله شامگاهی من و همکارانم درباره چه موضوعاتی برای شما گزارش خواهیم داشت. نشست دیروز وین با حضور آمریکا، ایران و طرفین اروپایی درباره احیای برجام. اطلاع آمریکا از حمله اسرائیل به کشتی سپاه پاسداران در دریای سرخ. کرونا که همچنان در ایران در حال گرفتن قربانی است. تماس تلفنی جاستین ترودو نخست وزیر کانادا و رئیس جمهوری اوکراین درباره آخرین تحولات سقوط هواپیمای مسافربری در ایران. همه اینها و بیشتر که امیدوارم تا پایان با ما بمانید و بشنوید. خبرگزاری های ایران در گزارششان به نقل از آمار وزارت بهداشت درباره وضعیت کرونا می نویسند که با قرمز شدن 257 شهرستان و تمامی مراکز استانهای ایران، سرعت افزایش بستری بیماران مبتلا به کرونا به مراتب شدیدتر از قبل شده است. در این حال سخنگوی وزارت بهداشت ایران از شناسایی نزدیک به 21,000 بیمار جدید و بیش از 190 جان باخته در ایران خبر می دهد. همکارم روزبه بلحری خبرهای مربوط به کرونا رو امروز پی گرفته. روزبه، آخرین خبرها حاکی از اینه که وضعیت در ایران بسیار نگران کننده است.
سلام مرداد و همچنین شنوندگان گرامی. درسته مرداد، در همین دو سه روزه حتی لحن صحبت مقام های وزارت بهداشت از برخی تصمیم گیری ها فرق کرده. درباره برخی از تصمیم گیری ها به نظر میرسه که اونها در واکنش به انتقاد های گسترده افکار عمومی سعی میکنن که بگن اونها مقصر نیستن، هشدار دادن و دیگران هستن که مقصرن. مثلا سعید نمکی وزیر بهداشت امروز چهارشنبه در نامه ای از برخی عدم همراهی ها در مدیریت کرونا گلایه کرده به نوشته خبرگزاری ایسنا و گفته که من به شیوه مکتوب و یا گفتمان آکنده از اعتراض، تقاضا و التماس هر چه باید قبل از تعطیلات منعکس کردم. میدونستم کوچکترین بی‌احتیاطی چه موج سخت و طاقت فرسای دیگری ایجاد خواهد کرد که با بقیه فرق خواهد داشت. اشارهش هم به بحث این بودش که خواسته بود که محدودیت‌های بسیار شدیدی حداقل در استان خوزستان اعمال بشه تا مانع از سرایت بیماری کرونا، حالا نوع جهش یافتش، به دیگر شهرها بشه. همچنین سعید نمکی در کنار تحریم ها که اونها رو مقصر دونسته در وضعیت فعلی به برخی از کم مهری های داخلی اشاره کرده و انتقاد کرده از گروهی که ماسک و لباس محافظ و دارو و حتی انتقال ارز رو مانع شدند و حتی برخی هم به دلیل مدیریت نقدینگی یا به بهانه اینکه منابع مالی کشور کم هستش اقدامات لازم رو انجام ندادند، ولی نامی نبرده. همین انتقادها رو هم ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت شب گذشته در تلویزیون داشته. او به پیشنهاد وزارت کشور برای استفاده از اید و ممانعت از سفر به شهرهای دیگر برای خاموش کردن شعله‌های کرونا اشاره کرد. بقیه صحبتش رو با هم میشنوید.
ببینید، ما تاکیدمون به عنوان وزارت بهداشت این بود که از فرصت طلایی اید استفاده کنیم و بیاییم موضوع کرونا مثل سال گذشته، چون ببینید ما سال گذشته خیلی کار عجیب غریبی تو اید انجام که نشد، که تمام ادارات تعطیل بود، تمام مدارس تعطیل بود، دانشگاه، کسب و کار تعطیل بود.
حتی خیلی سریع میتونیم بگین امبر امسال ما 1400 کی بود یا چه کسانی بودن مخالفت کردن با اینکه ما بخوایم مثلا یه تعطیلی؟
نه خانم، من نمیتونم بگم، خیلی شفاف.
خب این رو هم در اخبار شنیدیم که وزارت بهداشت درخواست برای تعطیلی دو هفته‌ای رو تکذیب کرده، ضمن اینکه خیلی از مقامات بهداشتی خواستار تعطیلی شهرها به خصوص پایتخت ایران برای مدتی هستند.
روز به در مقدمه صحبتمون به آمار ابتلا به کرونا جانباختگان در روز چهارشنبه اشاره شد. چه نکات دیگری امروز گفته شد در این باره؟
خب سیما لاری صحبت کرده، همونطور که خب اشاره کردید تعداد جانباختگان و همینطور مبتلاها گفته که مجموع جانباختگان بیماری در کل به حدود 63,700 تن رسیده و در این حال آماری که ارائه کرده امروز نسبت به یک هفته پیش بسیار زیاده، شاید میشه گفت دو برابره، به خاطر اینکه آمار مبتلایان چهارشنبه گذشته 10,330 تن بود، آمار قربانیان هم تنها چیزی بیش از 90 تن و به این ترتیبی که آمار به شدت افزایش پیدا کرده. و در این حال بحث‌های دیگه که گفته در رابطه با خب توصیه‌هایی هست که شده و یا شهرهایی که وضعیت قرمز دارن که باز تو اشاره کردی، نارنجی و آبیوز.
واکسیناسیون چه خبر است؟ خیلی کوتاه اگر به ما بگی که در کشور الان در چه وضعیتی قرار داره.
کیانوش جهانپور صحبت کرده و سخنگوی سازمان غذا و دارو هست و گفته که یک سری اقداماتی انجام شده، اما در کنارش به انتقادهایی که شده باز از وزارت بهداشت یا از تامین قضیه واکسیناسیون، تامین واکسن واکنشش میداده، هند رو مقصر دونسته که از جای تعدادی که باید صادر میکرده به ایران از 500 هزار تا 125,000 دوز تحویل داده شده نه. یا در مورد کوواکس باز هم با تاخیر بسیار دو سه هفته‌ای تحویل داده شده. از واکسیناسیون طبق برنامه صحبت کرده و گفته تا پایان سال 1400 ما حتما واکسیناسیون عمل میشه، ولی خب بحث واکسیناسیون در شرایطی مطرح شده که در بیکل خانه پرستار محمد شریفی مقدم اعلام کرده که پرستاران بسیاری هنوز واکسینه نشدن و کسانی که کوتاهی کردن باید پاسخ باشن، پاسخگو باشن.
بله، امیدواریم این هم از اون وعده های دیگر نباشه. تا پایان 1400 در کشور بدون واکسن بشه دست کم 50% مملکت رو واکسینه کرد. اما سپاسگزارم از تو روزبه بلحری با ما همراه بود، آخرین خبرهای مرتبط با کرونا رو با او بررسیدیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
اما دیروز سه‌شنبه 17 فروردین وین برای اولین بار پس از تغییرات سیاسی در ایالات متحده میزبان نشستی غیر مستقیم میان ایران و آمریکا درباره سرنوشت برجام بود و البته طرف‌های اروپایی. اگرچه از این نشست به عنوان احیای برجام نام برده شد، اما برای طرف ایرانی پس از دشواری‌های سیاست موسوم به فشار حداکثری که از سوی دولت دونالد ترامپ در این 4 سال گذشته داشت معنای دیگری داد. محمد زرقامی نگاهی کرده به این نشست.
از تهران تا واشنگتن همه منتظرند تا خروجی نشست کمیسیون مشترک برجام را ببینند، نتیجه‌ای که می‌تواند ادامه گفتگوها در جمعه پیشرو را تعیین کند. پیشابیش در تهران حسن روحانی رئیس جمهور در نشست هیئت دولت از آنچه 17 فروردین در روز پر رفت و آمد اتریش گذشت استقبال کرد.
یک صدای واحد امروز شنیده میشه و اون این که همه اطراف این توافق هسته‌ای به این نتیجه رسیدن که هیچ راه حلی بهتر از توافق برجام و هیچ مسیری جز اجرای کامل برجام مسیر دیگری وجود نداره.
آقای روحانی در صحبت‌های خود تلاش کرد تا نشست کمیسیون مشترک و گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا را پیروزی برای دولت 12 در رویارویی با سیاست موسوم به فشار حداکثری دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ ارزیابی کند. او در این حال مخالفان داخلی برجام را هم که بیشتر آنها حامیان رهبر جمهوری اسلامی هستند از نقد خود برحذر نداشت. در وین هم طرفین گفتگو روی خوشی به آنچه گذشت نشان دادند. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی زودتر و نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا کمی با تأخیر گفتگوهای غیر مستقیم را سازنده دانستند. همان چیزی که نماینده ایران عباس عراقچی معاون وزیر خارجه از ماحصل نشست کمیسیون مشترک به زبان آورد.
در مجموع جلسه سازنده‌ای بود.
اما جدای از اینکه این جلسه به تعبیر دیپلمات‌های حاضر موفقیت آمیز بوده است، تأکید نماینده روسیه بر عنصر زمان برای ترمیم برجام بر فضاسازی دیپلماتیک به گفته انریکو مورا هماهنگ کننده اتحادیه اروپا و رئیس کمیسیون مشترک برای بازگرداندن توافق هسته‌ای به ریل میتواند تأثیرگذار باشد. پیشاپیش این نشست رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفته بود که ایالات متحده میتواند درباره برداشتن تحریم‌ها و بازگشت به برجام گشاده دستی کنند. موضوعی که از سوی سخنگوی دولت حسن روحانی علی ربیعی پاسخ مثبتی گرفت.
آماده ایم که نظرات طرف‌های باقی مونده در برجام رو به منظور پیدا کردن راه حلی فوری برای احیای این توافق ما بشنویم و هر پیشنهادی را با جدیت بررسی کنیم.
نسخه کار طرف ایرانی بر اساس این صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای پیچیده شده است.
اگر میخوان ایران به تعهدات برجامی که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده، اگر میخوان به تعهدات برجامی برگرده، باید آمریکا تحریم‌ها رو کلاً لغو کنه.
خواسته رهبر جمهوری اسلامی تا چه اندازه با واقعیت تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ارتباط دارد؟ مارک فیتزپاتریک، مدیر پیشین اجرایی انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در واشنگتن، به این پرسش پاسخ می‌دهد.
ایران in particular has been very uncompromising in its
ایران مشخصاً خیلی خواسته های حد اکثری رو مطرح کرده. نه تنها نمیخواد با آمریکایی ها دیدار کنه، بلکه خواستار رفع همه تحریم هایی شده که در دوران ترامپ وضع شدند و این ممکن نخواهد بود. برخی از این تحریم ها به دلایل درستی در ارتباط با نقض حقوق بشر وضع شدند و ربطی به برنامه هسته‌ای ندارند. برخی از آنها به دلیل اونچه تروریسم خوانده شد وضع شدند، اما در حقیقت برای این بود که پیشرفتی در مذاکرات هسته‌ای نباشه. اونها میتونن برداشته بشن. دو طرف باید دقیق تعریف کنند که آمریکا در زمینه تحریم چه باید بکنه و ایران در زمینه پایبندی دوباره به تعهداتش چه خواهد کرد.
نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم در صحبت‌هایی به مجرد برگزاری این نشست، اقدام‌های آمریکا در برداشتن تحریم‌ها را به گام‌های جمهوری اسلامی برای بازگشت به تعهدات هسته‌ای برجامی ارجاع داده است. نشست کمیسیون مشترک برجام در وین بر چه اسلوبی پیش رفت؟ عباس عرفچی، نماینده ایران در این نشست:
ما توافق کردیم که دو گروه کاری تشکیل بشه، یکی در حوزه تحریم‌ها و دیگری در حوزه هسته‌ای.
ابعادی که به گفته نبیلا مصرالی، سخنگوی اتحادیه اروپا، روند پیشرو را دشوار می‌سازد و خروجی را نمی‌توان پیش بینی کرد. درخواست‌های حداکثری ایران در نپذیرفتن بازگشت گام به گام و رفع یک مرحله تحریم‌ها که در روزنامه‌های چاپ پایتخت هم بازتاب داشته، بر تردیدها در میان برخی تحلیلگران مانند مارک فیتزپاتریک، مدیر پیشین اجرایی انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در واشنگتن می‌افزاید.
خب این موضوع مطمئناً جای نگرانی داره. ایران اگر داره کار روی سانتریفوژهایی با کارایی بیشتر و مدرن‌تر رو پیش میبره، چیزی نیست که برگشت پذیر باشه. پیشرفت‌های ایران در زمینه تحقیق و توسعه یک امتیاز برای این کشور در آینده خواهد بود. نکته هم همینجاست که سعی میکنه با چنین اقداماتی فشار رو بر آمریکا و سایر طرف‌ها افزایش بده و بگه اگه یه بازگشت سریع به برجام اتفاق نیفته، پیشرفت‌های دیگری به دست خواهد اومد و طرف مقابل بهتره که سریع کار رو پیش ببره. اما مشکل کار اینجاست که ایران با این جور کارهاش فشار طرف دیگر از داخل آمریکا رو افزایش میده و کسایی که منتقد برجام هستند رو بیشتر به این سمت سوق میده که از دولت بایدن بخوان امتیازاتی که اونها طرفدارش نیستن رو به تهران نده.
برگزار شدن این جلسه و چشمانداز نتیجه آن برای طرفین، اولین تأثیرش را بر برگزاری جلسه 18 فروردین ماه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تعیین تکلیف دو لایحه باقی مانده از مجموع لوایح چهارگانه گروه اقدام ویژه مالی گذاشت و این جلسه را به تعویق انداخت. اتفاقی که مشاور حقوقی رئیس جمهور لعیا جنیدی لب به انتقاد از آن گشود.
حال درستی نیست که ما بگیم در واقع الحاق ما به این معاهدات منوط به برداشتن تحریم است.
با این همه سیاستمدارانی در ایران هستند که معتقدند گیر جمهوری اسلامی در جای دیگری است. مصطفی هاشمی تبا، فعال سیاسی، در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی:
مگر این که یک روش تدریجی و تفاهمی رو بپذیریم، اونم این نیست که تمام تحریم هم رفت بشه. ما گیر داریم، ما الان تحریم هم رفت بشه، بس FTF هست یه معادلات بانکیمون گیر داره دیگه. هم فرض کنید اروپایی ها اگه بخوان با ما معامله کنن، دیگه چمدونی که با ما معامله نمی کنن. یا مثلا کاری که مثلا با بعضی از کشورهای همسایه ما داریم میکنیم که اونا نمیتونن انجام بدن. بنابراین این یه گیر اصلی تو فکر ما هست.
بنابراین شاید این گفتگوها را بتوان آزمایشی برای اراده سیاسی طرفین به منظور خروج برجام از بن‌بست دانست.
محمد زرگامی گزارش میداد.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
ساعتی پس از انتشار خبر حمله به یک کشتی متعلق به سپاه پاسداران، نیویورک تایمز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته است که اسرائیل آمریکا را از حمله به کشتی ایرانی ساویز در دریای سرخ مطلع کرده است. پیش از این شامگاه سه‌شنبه 17 فروردین ماه رسانه‌های اسرائیل و شبکه العربیه از حمله عواملی ناشناس به یک فروند کشتی سپاه پاسداران در دریای سرخ در نزدیکی سواحل یمن خبر دادند. نیویورک تایمز می‌نویسد در حالی خبر حمله به این کشتی نظامی ایران در دریای سرخ منتشر شده که در همین روز رسانه‌ها از پیشرفت در مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در وین برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام خبر دادند. در همین باره نظر حسین آریان کارشناس نظامی ساکن لندن رو پرسیدم و ابتدا از او پرسیدم که چقدر می‌شود مطمئن بود که این حمله کار اسرائیل است؟
به احتمال بسیار قوی این کار از سوی اسرائیل صورت گرفته و با هر وسیله‌ای که اسرائیل این ضربه رو به کشتی ایران ساویز زده، حالا پهباد بوده یا عملیات ویژه مثلا کماندویی بوده، به هر حال آمریکایی‌ها چون در منطقه هستند نمی‌شد که اسرائیل اینا رو مخفی نگه داره. از آمریکایی‌ها در این حال خواسته که آمریکایی‌ها رو در جریان کار بذاره و این باور کردنی قابل قبوله که آمریکایی‌ها در جریان بودن، گویا اینکه پنتاگون و به طور رسمی این رو تکذیب می‌کنن که واقعا اطلاعی نداشتن.
آقای آریان، این کشتی ساویز خیلی کوتاه ما بگید که اصلا اهمیتش چی هست برای سپاه پاسداران، برای ایران و در اون منطقه؟
کشتی ساویز یک کشتی به طول 174 کیلومتر با توناژ ناخالص 16 هزار تن که در نزدیکی مجمع الجزایر دالاک در دریای سرخ روبروی اریتره در آبهای بین‌المللی چند ساله که لنگر انداخته. کار این کشتی دو سه مورد هست که میتونم ذکر بکنم. یکی در واقع جمع‌آوری اطلاعات هست، اطلاعات مربوط به تردد کشتی ها در مورد شنود، دادن برخی از این اطلاعات به حوثی‌ها برای اجرای عملیات دریایی، در این حال پشتیبانی از کشتی‌های تجاری ایران که در منطقه رفت آمد می‌کنند با در اختیار دادن تکاوران دریایی به این کشتی‌ها برای جلوگیری از دزدی دریایی. در این حال از این کشتی به باور من سپاه پاسداران استفاده میکنه در موقع مختزی به عنوان کشتی مادر که میتونه سلاح و تجهیزات رو در شرایط مساعد برسونه به حوثی ها. یعنی یک نقش لوجستیکی داره، اطلاعاتی داره و پشتیبانی برای سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در اون منطقه خاص.
حسین آریان گزارش میداد.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از هفت صبح تا دو بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
همچنین در مجله شامگاهی با من مرتضی قاسمفر همراه هستید. رهبران اوکراین و کانادا بار دیگر بر آمادگی خود برای اعمال فشار بر ایران برای پذیرش مسئولیت در رابطه با سرنگونی هواپیمای پرواز 752 تاکید کردند. دو کشور هشدار دادند که با ادامه رویکرد غیرسازنده ایران، ارائه این پرونده به مراجع حقوقی بین المللی اجتناب ناپذیر خواهد شد. ایران مدعی است که به تمام تعهدات بین‌المللی‌اش و حتی فراتر از آن عمل کرده و هیچ گونه فشار و تهدیدی را نمی‌پذیرد. بیشتر بشنویم در گزارش آنا رایسکایا.
نخست وزیر کانادا و رئیس جمهور اوکراین سه‌شنبه طی تماس تلفنی که در میان تشدید درگیری‌ها در شرق اوکراین و تجمع نیروهای نظامی روسیه در مرزهای این کشور انجام شد، درباره آخرین تحولات در رابطه با سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران نیز تبادل نظر کردند. در پی این تماس تلفنی، جاستین ترودو به خبرنگاران گفت کانادا و اوکراین عمیقا نگران عدم پذیرش مسئولیت توسط ایران در رابطه با این پرونده هستند.
عدم شفافیت و نبود تحقیقات جامع کانادا را به همراه همتایانش وامی دارد تا به اعمال فشار بر ایران برای پاسخگویی و اجرای عدالت و پرداخت خسارت به خانواده‌ها ادامه دهند.
اظهارات نخست وزیر کانادا در پیان بیان شد که سه‌شنبه غلام عباس ترکی، دادستان پیشین نظامی تهران، بدون ارائه هیچ گونه جزئیاتی از صدور کیفرخواست برای 10 نفر مقصر این سانحه خبر داد و مدعی شد پرونده سرنگونی پرواز 752 با دقت و جدی بررسی شد. در واکنش سفیر اوکراین در کانادا اعلام کرد که از دید اوکراین و سایر کشورهای متأثر رویکرد ایران شفاف نبوده و نتایج تحقیقات انجام شده در این کشور قانع کننده نیست. اندریه شفچنکا طی مصاحبه با CBC کانادا گفت پنهانکاری درباره هویت متهمین این پرونده در ایران ثابت میکند این کشور حاضر به افشای حقیقت نیست.
بعقیده من این رویکرد ما را به اتخاذ تصمیم‌های بسیار مهم درباره راهبردمان در قبال این وضعیت از جمله درباره احتمال رجوع این پرونده به دادگاه بین‌المللی نزدیک‌تر می‌کند. قصد داریم این تصمیم را در هماهنگی با کانادا و سایر کشورهای متأثر اتخاذ کنیم تا مطمئن باشیم که دست جمعی به حقیقت و اجرای عدالت برای خانواده‌ها می‌رسیم.
یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی درباره مسائل مرتبط با پرواز 752، به رادیو فردا گفت هدف کیف دستیابی به حقیقت است و این هدف با تمام ابزارهای ممکن پیگیری می شود.
دو مسیر پیش روی ماست و اگر طی مذاکرات آتی به نتیجه نرسیم، در هماهنگی با همتایانمان درباره پیگیری مسیر دیگر تصمیم خواهیم گرفت. به عقیده من گفتگو در این رابطه زود هنگام است. امیدواریم ایران در مذاکره سوالاتمان را بی‌پاسخ نگذارد، به تحقیقات فنی ادامه دهد و نتایج تحقیقات جنایی را در اختیار دادستانی اوکراین بگذارد. همتایان ایرانی من به گونه‌ای حرف می‌زنند که گویا همه مسائل حل شده و تنها موضوع باقی مانده پرداخت هزینه ساقط کردن یک فروند هواپیما به خطوط هوایی اوکراین است. ما مطلقاً این موضوع را نمی‌پذیریم. یادآوری می‌کنم که ما هنوز مذاکره درباره غرامت را آغاز نکرده‌ایم. و صرفاً پس از آن درباره این موضوع گفتگو خواهیم کرد که ایران تمام جزئیات این سانحه وحشتناک در آسمان تهران را افشا کند.
چهارشنبه محسن بهاروند سرپرست هیئت مذاکره کنندگان ایرانی طی مصاحبه با ایرنا تلویحان کیف را متهم کرد که در میزبانی دور سوم مذاکرات تعلل کرده. او مدعی شد تهران برای جلوگیری از اتلاف زمان تصمیم گرفت تعهدات خود را مطابق حقوق بین الملل با دقت و سرعت انجام دهد. از جمله گزارش فنی نهایی را منتشر کرد. به زودی در دادگاه به این پرونده رسیدگی خواهد شد و به گفته ای وی حتی مبلغ خسارت بیش از 7 برابر تعهد قراردادی ایران طبق کنونسیون ورشو برای بازماندگان در نظر گرفته شده. اوکراین و کانادا گزارش فنی ایران را رد کردند. شفافیت تحقیقات جنایی این پرونده را زیر سوال بردند و غرامت $150,000 که ایران از آمادگی خود برای پرداخت آن به خانواده جان باختگان خبر داده بود را نمی‌پذیرند. چهارشنبه محسن بهاروند معاون وزیر خارجه ایران با رد مواضع کانادا و اوکراین گفت تسلیم فشار و تهدید نمی شویم و در مقابل هر اقدام غیر منطقی و غیر معقول با ابزار مشروع دیپلماتیک پاسخ متناسب خواهیم داد.
تماس تلفنی جاستین ترودو نخست وزیر کانادا درباره هواپیمای مسافربری اوکراین در ایران آنا رایسکایا گزارش میداد.
من فکر میکنم تا الان دیگه همه فهمیدن مسئول شلیک به هواپیمای اوکراینی کی بوده و بازماندگانشون محاکمه اون شخص رو میخوان و اون افراد رو میخوان، نه اینکه یه سری آدم بیگناه بیارین جلوی تلویزیون باز نمایش بدین. نظر من اینه یه سری آدمایی که تو زندان هستن اعدام دارن بهشون میگن اعدامتون نمی کنیم، آموزشتون میدیم، شما لباس نظامی تنتون کنیم، برین جای تلویزیون اینا رو بگین. به نظر من این آخوندا این برنامه رو دارن، از این آخوندا هرچی بگیم بر میاد.
تنها کسی که تنها سیاست مداری که تو دنیا به جمهوری اسلامی باج نداد ترامپ بود و متاسفانه اروپا و دموکرات‌های آمریکا نمیدونم چجوری که انگار منافعشون گره خورده به منافع جمهوری اسلامی، راضی به حذف جمهوری اسلامی نمیشن. یعنی هر جایی تو هر بزنگاهی که ما نیاز داشتیم به حمایت جامعه جهانی، جامعه آزاد جهانی، اینا پشت ما رو خالی کرد.
جمهوری اسلامی پروندهش هر روز به روز که داره میگذره سیاه‌تر داره میشه. خلیج فارس از اون ور، دریای خزر از اون ور، جنگل خاریا و خاکای جنگل رو دارن میدوزن میفروشن از اون ور، هواپیمای اوکراین رو میزنن از اون ور، کشتیگیران کسایی که میان تظاهرات میکنن صداشون رو به دولت میخوان برسونن میکشن نابود میکنن، تیکه پاره کردن کشور رو، کشور دادن دست چینیا و روسا از اون ور، اسمش هم گذاشتن جمهوری اسلامی. آقا این جمهوری اسلامی کمونیستی هستش. آقا ما مگه اپوزیسی نداریم؟ اپوزیسی بیاد یه کاری بکنه، دست رو دست هم نشستن همه دارن به همدیگه نگاه میکنن، ملت رو ایران بیان شلوغ کنن یه اقدامی بکنن. آقا این اصلا رول اپوزیسی داخل خارج از کشور چی هستش؟ من اصلا نمیدونم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در ادامه و پایان بخش این مجله شامگاهی برنامه هفتگی صحنه رو درباره سینما ایران میشنوید، اما پیش از آن من مرتضی قاسم‌فر از شما سپاسگزارم که ما رو در این مجله شامگاهی رادیو فردا در روز چهارشنبه 18 فروردین همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره آخرین قسمت از بررسی سینمای دهه 90 ایران را در گفتگویی با همکارم امیر پوریا، منتقد و نویسنده سینمایی، میشنوید. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران،
بررسی مضمونی و جریان شناسی سینمای دهه 90 ایران، فیلم‌های کمدی جایگاه مهمی دارند. در واقع بعد از جریان مرتبط با سینمای اجتماعی، فیلم‌های کمدی از نظر تعداد و همچنین حضور مسلط در روند اصلی سینما چشمگیرند. از نظر مضمونی در فیلم‌های کمدی دهه 90 یه جور رجوع به گذشته و شوخی با اتفاقات دهه 60 به شکل خیلی ملموسی به چشم می‌خوره. اتفاقا پرفروش‌ترین فیلم‌های این مقطع هم نوع کمدی‌هایی بودند که از فیلم نهنگ انبر شروع شدن و با موفقیت اون فیلم هم قسمت دومش ساخته شد، هم فیلم‌های دیگری مثل هزارپا هم پرفروش شدن و رکوردهای زمان خودشون رو شکوندن. غلبه این نوع کمدی ها در حالی بود که مثلا از نیمه دوم دهه 80 یه شکل دیگه و کمتر بیان شده از نوع کمدی حجوگرایانه به طور مشخص در فیلم های عبدالرضا کاهانی شکل گرفته بود که در فیلمی مثل اسب حیوان نجیبی است به اوج خودش رسید در سالهای پایانی دهه 80. اما این نوع کمدی در دهه 90 به حاشیه رفت و در واقع از نیمه دوم دهه 90 اصلا از بین رفت.
های دهه 60 یادآوری این که ما برای مبادله یک نوار VHS چه استرابی رو طی می‌کردیم، چیزهایی که محدودیت‌ها بودن و ما به نسل‌های بعدی می‌گفتیم شما الان دارین فوتبال‌ها رو به طور زنده می‌بینین و نمی‌دونین اون موقع چه محدودیت‌هایی بود. آنچه که نوستالژی منفی هم میشه اسمش رو گذاشت به این معنا که پدیده‌هایی ان که یادآوریشون با یادش به خیر همراه نیست، تبدیل اینها به زمینه‌ای برای خندیدن و در نتیجه چیزی که متوجهش نیستیم سرمایه گذار و در واقع بخش تولیدی داره ازش استفاده یا سوء استفاده به تعبیر تو میکنه برای در واقع کسب درآمد. اما روحیه نظارتی مدیریت دولتی حاکم بر سینما به اینها میدون میده و اکران خیلی گسترده و اجازه نمایش و اجازه ساخت و نمایش میده، به این دلیل که باعث میشه که پدیده هایی که در هر دوره محدودیت و تنگنا به حساب میان برای آدما طبیعی جلوه کنن. یعنی با گذشت یه دوره 30 ساله آدم ها بگن خب اون موقع هم اینجوری بود، همونطور که لباس پوشیدن ها اینجوری بود، یک آدمی از نسل های بعدی هم حتی اون فیلم ها رو میبینه و میدونه تو آلبوم های خانوادگی دیده که پدرش مادرش، حالا بسته به این که متعلق به چه دهه‌ایه، برادر بزرگش پسر عموش این ریختی لباس میپوشیده، این مانتوها، این نوع مدل موها و پشت موها، میخنده بهش، فکر میکنه اون محدودیت ها هم اون نوع ریختن و گرفتن مهمانی ها، اون نوع ممنوعیت لباس ها و شلوار جین و غیره، خب اینها هم طبیعیه دیگه. و این پدیده مهمه که توش اتفاق میفته که نسبت به آنچه محدودیت های زمان خودشه هم یه جوری خونسا میشه. یعنی به خودش میگه که خیلی خب همونطور که VHS اون موقع ممنوع بود و الان داریم تو همین فیلم ها بهش اشاره میکنیم، مجوزم میگیره و میخندیم، مثلا ماهواره هم یه موقع اینجوری میشه و حالا این بحثی که جدیدن هم دوباره جدی دیگه قاعدتاً مطرح خواهد شد، بحث اینترنت داخلی و اینها. یعنی همه اینها باید پدیده هایی باشه که اعتراض بی تحملی حتی نسبت بهش به وجود بیاد، ولی این فیلم ها با واکسینه کردن تماشاگر از این زاویه که میگه میبینی همون چیزی که اون موقع در موردش هرس میخوردیم الان بهش میخندیم، آنچه که امروز داره طی میشه هم همینجوری خواهد شد، پس بخند، یک نوع خوشباشی کاذب و در واقع ترویج میکنن. از اون طرف اون جریان ابسورد که داره خوشی و تلخی رو در مفهوم تقدیریش از شکسپیر تا فیلم‌ها و هنر گروتسک پست مدرن در واقع ریشه یابی میکنه و فلسفی بهش نگاه میکنه پا نمیگیره و بعد به دلیل اینکه مثلا فیلمی از کاهانی درباره دو سانسورچی که پا میشن میرن شمال و آن چیزهایی که سانسور میکنن در قالب یک زنی با اونهاست و در این حال که سانسورش میکنن عاشقشن، اون فیلم مجوز نمیگیره، در نتیجه کاهانی همون قصه رو میبره در قالب دو تا کاراکتری که میرن تایلند و فیلم خانم یایا رو میسازه که اونقدر باعث عصبانیت تماشاگر میشه. یعنی اون سینمای ابسورد ریشه دار پا نمیگیره به دلیل اینکه مخاطب خودش رو پیدا نمیکنه، چون نسخه اصلیش ساخته نشده، چون با محدودیت و به شکلی انقدر پنهان که دیگه اصلا معلوم نیست مقصودش چیه ساخته شده.
موضوع دیگه‌ای که وقتی نگاهی کلی و جدا از مضمون و جریان شناسی به دهه 90 داشته باشیم می‌بینیم، حذف و به حاشیه رفتن خیلی چشمگیر چند نسل از فیلمسازان ایرانی در این دهه است. یعنی از نسل فیلمسازان قبل انقلاب، کسانی مثل داریوش مرجویی و مسعود کیمیایی و بهمن فرمان‌آرا تعداد فیلم‌های کمتری نسبت به ساخته‌هایشون در دهه‌های قبل ساختند. هیچ کدوم از این فیلم‌هاشون هم آثار مهمی در کارنامه‌شون نیستند. بهرام بیضایی و ناصر تقوایی هم که دیگه احتمال فیلم ساختنشون دور از ذهن شده. از نسل اول فیلمسازان بعد انقلاب هم در دهه 90 نوعی حذف تدریجی می‌بینیم. مثلا رخشان بنی اعتماد در دهه 90 فقط یه فیلم ساخت، اونم در همون سالهای اول این دهه دیگه فیلم نساخته. چهرهای دیگر شاخص اون نسل هم فیلم‌های کمتری ساختن، فیلم‌هایی هم که ساختن خیلی شاخص و مهم نبودن. حتی کسانی مثل ابراهیم حاتمی‌کیا که امکان فیلمسازیشون همواره مهیا بوده. عوضش یه جور نسل تازه‌ای وارد سینمای دهه 90 شد.
در مورد آدم‌هایی که دارن کار می‌کنن مثل مسعود کیمیایی و داریوش مهرجویی و اینها، انگار که یک عمومیت فاقد حافظه وجود داره و اصلا یادش نمیاد که نقش اینها در سینما ایران چی بوده. این رو حاکمیت در یک جاهایی از این منظر سپرد به واکنش های مخاطب که حتی الان هم در موقع اکران فیلم خون شد داریم تو کامنت ها میبینن. آدم ها همین که کامنت رو میبینن انگار براشون کافیه و فکر نمی کنن که خود فیلم رو هم ببینن. ور دیگری که خود حاکمیت باعث شد به طور مستقیم اینه که حتی در نسل کسانی که اوایل بعد از انقلاب کار کردن یا اواخر قبل از انقلاب، فیلمسازانی مثل علیرضا داوود نژاد، این طرف کیومرث پوراحمد، علی ژکان، اینها هم این رخ داد. یعنی اگر این فیلمسازا بنا باشه برای ایجاد شرایط ساخت فیلمشون همون شکلی که کفش آهنین باید یه فیلمساز جوان بپوشه و فیلمنامه‌شو بزنه زیر بغلش بره با گردن کش توی دفاتر مختلف که تایی کننده پیدا کنه، که مجوزها رو ممکن بکنه، که از مراحل ممیزی خود در واقع دریافت پروانه ساخت بگذره، سرمایه گذار جذب بکنه، خب این فیلمسازا با این حوصله های تنگ در این سال هایی که دهه هایی که گذروندن که دیگه اینو ندارن. در نتیجه بسیاری اوقات اون چیزی که رضا کاهانی هم که حالا در یک نسل دیگری جز همون هایی است که از ایران رفته همیشه میگفت در فاصله یه فیلمی که من بالاخره میسازم و مشکل ممیزی پیدا میکنه تا فیلم بعدی که میسازم 7 تا فیلمنامه‌ام پروانه ساخت نمیگیرن. خب واقعا ما انتظار داریم کسی مثل داریوش مهرجویی یا حتی در نسل بعدی مثلا کیومرث پوراحمد این میزان کار کنه، اصلا در سن و سالی که هست، و واقعا این تمایل و حوصله رو داشته باشه که بره سراغ شرایط فراهم کردن برای فیلمسازیش. انگار که حاکمیت باعث شد که آن چیزی که آقای بیضایی در خیلی از بحثاش میگفت که مثلا اون فیلمنامه‌ای که من ساختم 11 فیلمنامه‌ای بود که در اولویت هام در اون مقطع داشتم. خب فیلمساز وقتی که اولویت هاشو همه رو رها میکنه امکان ساخت چیزی براش به وجود میاد که از پایه خیلی از اون زمینه های مربوط به کارهای برجسته قدیمیش رو نداره. نمیخوام لزوما اینا رو توجیه کنم، ولی میخوام بگم که این یک افولی است که فقط به دوره سنی افراد بر نمیگرده، به شرایطی که براشون رقم خورده و باز هم مجموعه مدیریت توش دخیله ربط پیدا میکنه.
من برای اینکه جنبندی داشته باشیم از تصویر کلی سینمای دهه 90 میتونم بگم سینمای ایران در این دهه تلاشی برای انعکاس نسبی اتفاقاتی که در جامعه میگذشت داشت، اما نه به شکل تاثیرگذاری. یعنی در واقع کمتر فیلمی رو میتونیم از دهه 90 پیدا کنیم که بشه بهش گفت سند موندگاری بوده از دهه 90 که از آنچه در جامعه میگذشت. از طرف دیگر حکومت خیلی متوجه ابزار سینما برای بیان حرفاش شد و کلی فیلم میتونیم تو این دهه پیدا کنیم که بااستاب رسمی دیدگاه‌های حکومت در زمینه‌های مختلف بودن. من دهه 90 سینمای ایران رو با این نکته به ذهن می‌سپارم. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، روز و شب خوش.
I don't know of a John Tibbenhorn. You love to be in a
موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.